الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 13، لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر إلا بإذنها حتى المنقطعة على الأقوى. در مسألة 13 بحث از عدم جواز ترک وطء زوجه بیش از 4 ماه است. این مسئله و برخی از شؤون و جهاتی که به این مسئله مربوط می شود باید از چند جهت مورد رسیدگی قرار بگیره. امام می فرماید ترک وطء زوجه بیش از 4 ماه جایز نیست مگر به اذن زوجه، و فرقی بین دائمه و منقطعه نیست، حتی المنقطعه علل اقوا. و یختص الحکم به صورت عدم العذر، حکم یعنی عدم جواز ترک وطء زوجه مختص به جایی است که عذری در میان نباشه. و اما معه فیجوز ترک مطلقا، اما اگر عذری در کار باشد ترک مطلقا جایز است. دیگه کمتر از 4 ماه و بیش از 4 ماه فرقی نداره، البته مادام وجود العذر. کما اذا خیف الضرر علیه او علیها، و من العذر عدم المیل المانع عن انتشار العضو. 3 مورد از اعذار رو ایشون ذکر می کنند. یکی از عذرها اینه که برای خود زوج این عمل ضرر داشته باشه، یا خوف ضرر بر زوجه باشد، یا اساساً تمایلی به این کار نداشته باشه، یعنی ناتوانی برای او عارض بشه. خب وقتی تمایلی نباشد این مانع می شود از انتشار العضو که مقدمه مجامعته. خب ببینید تا اینجا تقریبا 2-3 جهت رو ایشون گفته. حالا من یکایک این جهتها رو به تفکیک عرض خواهم کرد. اول فرمود لا یجوز ترک وطء زوجه، این اون جهت اولی است که ما باید دربارش بحث کنیم، یعنی اصل این حکم مستندش چیست. و بعد این که آیا اگر زوجه اذن در ترک بدهد و راضی باشد این عدم جواز برداشته میشه یا این مطلقه. جهت دوم بحث از شمول این حکم نسبت به زوجه منقطع است. جهت سوم بحث از اختصاص حکم به صورت عدم العذر. و هل یختص الحکم بالحاضر، از اینجا شروع میکنه در جهت 4، آیا حکم عدم جواز ترک وطء زوجه مختص به حاضر است یعنی کسی که در وطن خودش حضور داره. فلا بأس علی المسافر و ان طال سفره، لذا برای مسافر این حکم ثابت نیست ولو سفرش طول بکشه. مثلا کسی یک سال بره مسافرت، این حکم، حکم عدم جواز دیگه شامل اون نمیشه. او یا امها، یا نه شامل مسافر هم میشه. فلا یجوز للمسافر اطالت و سفره از ید من اربعت اشهر. بر این اساس اگر گفتیم حکم عدم جواز شامل مسافر هم می شود، حق نداره سفرشو طولانی بکنه بیش از 4 ماه، بلی یجب علیه مع عدم العذر الحضور لایفاء حق زوجته. طبق این قول دوم حضور بر او واجبه تا حق زوجه را ادا بکند، یعنی بعد 4 ماه واجب است برگردد از سفر برای اداء این حق. خب هل یختص او یعمها قولان از هر هما الاول، یعنی از هر آن است که حکم مختص به حاضر است، لکن به شرط کون سفر ضروریاً ولو عرفاً. البته این در صورتی است که سفری که می رود سفر ضروری باشد، و منظور از ضروری بودن سفر هم ضروری عرفی است نه شرعی، کسفر تجارت او زیارت او تحصیل علم و نحو ذلک. خب کار برای تجارت، برای زیارت، برای تحصیل علم و نحو اینها، اینا میشه سفر ضروری عرفی. دون ما کان لمجرد المیل و الانس و تفرج و نحو ذلک. اما یکی که همینطوری برای گشت و گذار، برای خوشگذرانی، برای به اصطلاح این که خوشش میاد سفر بره، عرض به حضور شما اینها باشه، دیگه نمیتونیم بگیم این حکم شامل او نمیشود. این حکم مربوط به حاضره و شامل مسافر نمیشه، به شرط این که مسافر سفرش از دید عرف یه سفر لازمی به حساب بیاد. اما اگر هیچ غرضی جز تفرج و انس با رفقا و نمیدونم خوشگذرانی و اینها باشه، اینجا یجب الحضور، البته علل احوت، احتیاط وجوبی میکنند در این مورد امام علی رحمت الله علیه. این توضیح اجمالی راجع به مسئله 13 بود. عرض کردیم به طور کلی امام رحمت الله علیه در این مسئله متعرض 4 جهت شده اند، اما 2 جهت دیگر هم که به نظر میرسه برای تکمیل بحث خوبه متعرض بشیم، و مرحوم سید در عروه هم متعرض شده، مجموعاً 6 جهت اینجا قابل بحثه. جهت اولا، خوب در این فهرست این جهات رو من عرض می کنم و یک به یک انشاءالله درباره اینها بحث خواهیم کرد. جهت اولا در بیان اصل حکمه، یعنی عدم و جواز ترک وطع زوجه اکثر من 4 اشهر. و استثنائی که در ذیلش آمده، چون امام فرمود لا یجوز الا به اذنها، یعنی در صورتی که اذن و رضایت زوجه باشد یجوز. این جهت اولاست که باید بحث کنیم. جهت دوم که باز این رو هم امام متعرض شدن درباره شمول این حکم نسبت به زوجه منقطع است، بحثه که آیا این فقط در خصوص دائمه است یا شامل زوجه منقطعه هم میشه. مثلا یک کسی به ازدواج موقت زنی را یک سال به دو سال سه سال مثلا به زوجیت خودش در بیاره، ولی چهار ماه پنج ماه شیش ماه ترک بکند وطیه با او را، آیا این یجوز او لا یجوز؟ جهت سوم درباره اختصاص حکم به صورت عدم عذر، یعنی این عدم جواز مربوط به اونجایی است که عذری نباشه، و الا اگر عذر باشه این حکم منتفی است. خب باید همه اینا ادله و مستنداتش معلوم بشه. جهت پنجم که امام رحمت الله علیه متعرض اون نشدن، بله چهارم، جهت چهارم که باز امام متعرض شدن این است که آیا حکم مختص به حاضره یا شامل مسافر هم میشه، و اگر شامل مسافر میشه آیا مطلق سفر مقصوده یا سفر غیر ضروری یا ضروری. جهت پنجم که امام متعرض اون نشدن این است که آیا عدم جواز ترک وطی زوجه مختص به زن جوانه یا شامل قواعد من النساء هم می شود؟ امام متعرض این جهت نشدن، اما مرحوم سید در مسئله هفتم از مسائل مربوط به ما یتعلق و به دخول فی زوجه، کمانم این فصله، اونجا این جهت رو هم متعرض شدن. جهت ششم که باز امام متعرض اون نشدند این است که آیا عدم جواز ترک وطیه منظور وطیه فلقبر است، وطیه فلقبل، یا اگر وطیه فدبر هم انجام بشه این به این حکم عمل شده. به عبارت دیگه وطیه به دوبار یکفی برا خلاصی از این عدم جواز یا لا یکفی؟ خب این رو هم امام متعرض نشدن. ما این شش جهت رو انشالله بررسی میکنیم. یه جهت دیگر که باز در کلمات برخی بیان شده ولی دیگه ضرورتی به تعرض اون نیست، این که آیا این شامل مملوکه هم میشه یا نه، یا مختص به حره است. دیگه حالا اون جهت رو ما بحث نمی کنیم، اما این شش جهت رو انشاءالله دربارش بحث خواهیم کرد. اما الجهت الاولا، جهت اولا در باره اصل حکمه که به چه دلیل گفته شده لا یجوز ترک وطع الزوجه اکثر من اربعه اشهر. این منسوب به اکثر فقها است. کاشف اللسان این حکم را به اکثر نسبت داده، کشف اللسان جلد 7 صفحه 270. صاحب نهایت المرام فرموده هو المعروف من مذهب الاصحاب، نهایت المرام جلد 1 صفحه 61. شهید در مسالک فرموده انهو موضع و وفاق، مسالک جلد 7 صفحه 66. در این که به هر حال یک شهرت قویه‌ای در این باره وجود داره تردیدی نیست، به هر حال در کتب فقها نوعاً این حکم بیان شد. اما ادله این حکم چیست؟ به چند دلیل و چند مؤید برای این حکم استدلال شده. دلیل اول که در کلمات بعضی آمده اجماع، گفتن اجماع بر عدم جواز ترک وطی زوجه فی هذه المده قائم شده. خب این اجماع همطور که الان من اشاره کردم علی ظاهر پایه و اساسی نداره. در کلام صاحب جواهر هم که اشاره به معروفیت و موضع وفاق بودن این حکم بین الاصحاب شده، تعبیر اجماع را به کار نبرده. تعبیر ایشون اینه ولعله الحجه بعد کونه مدت الایلاء و صحیح عن الرضا، یعنی به دو سه دلیل اشاره کرده بعد یعنی اینجوری فرموده لعل این حجت باشد. منظورشون چیه؟ لعل چی حجت باشه؟ همون موضع وفاق بودن، عرض به حضور شما معروف بودن، یعنی که انه میخوان بگن از ضمیمه موضع وفاق بودن و معروفیت و شهرت به اون دو سه دلیل دیگه مجموعاً ما میتونیم حجت برای این حکم پیدا کنیم و الا معلوم نیست کسی در این رابطه ادعای اجماع کرده باشه. اون چه که در این باره ذکر شده اینه که این معروفه، موضع وفاقه، اما موضع وفاق بودن کجا؟ اجماع کجا؟ بارها گفتیم ادعای لا خلاف، ادعای موضع وفاق بودن با ادعای اجماع فرق میکنه، چون ملاک کشف رأی معصومه. از اجماع میشه کشف رأی معصوم کرد، اما از موضع وفاق بودن و معروف بودن و مشهور بودن نمیشه رأی معصوم را کشف کرد. بنابراین به نظر میرسه اولا اجماعی در این مقام وجود ندارد و حتی کسی ادعای اجماع هم نکرده و سلمنا هم که چنین ادعایی شده باشه این اجماع منقوله، چون به هیچ وجه ما اجماع محصل در اینجا نداریم. و اگر هم عرض به حضور شما چنین اجماعی باشه احتمال مدرکی بودن این اجماع قویه، بلکه اصلا میتونیم بگیم این اجماع اجماع مدرکی است. لذا اجماع نمیتونه مبنای عدم جواز ترک وطی زوجه اکثر من 4 اشهر باشه. دلیل دوم آیه ای از قرآن، آیه 226 سوره بقره: للذین یعلون من النساء، للذین یعلون من نسائهم تربص 4 اشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحیم و ان عزم الطلاق فإن الله سمیع علیم. خب این آیه درباره ایلاء، ایلاء یه رسمی در جاهلیت بود که گاهی مردان که از دست زوجاتشون به خشم می آمدن قسم می خوردن بر ترک وطی با زوجه، اون هم به قصد اضرار و ایزاء به زوجه، برای اینکه مثلا تنبیه بکنن زوجه را، قسم می خوردن که مثلا ما دیگه با تو این کار رو نخواهیم داشت. خب در اسلام این رسم مورد اشکال قرار گرفت و تخطئه شد، منتها یه مدتی را قرار دادن که اگر کسی این کار رو بکنه و قسم بخوره بر ترک مجامعت با زوجه، این تا 4 ماه صبر میکنه. این 4 ماه که گذشت، یا باید این مرد زنش را طلاق بده یا به زوجه برگرده و اون قسم را، قسم به عدم مواقعه را کنار بگذاره. اگر نیومد طلاق بده و ترک قسمم نکرد، ترک قسم نکرد، اینجا اون وقت زن میره رجوع به حاکم میکنه، حاکم میتونه او را طلاق بده. این آیه مضمونش اینه: للذین یعلون من نسائهم، کسانی که ایلاء میکنند از زنانشون، یعنی قسم میخورند بر ترک وطی با اونها، تربص 4 اشهر، 4 ماه فرصت دارن. اگر خب برگشتن، ان الله غفور و ان عزم الطلاق، و اگرم قصد طلاق و عزم بر طلاق گرفت داشتن، خب ان الله سمیع علیم. یعنی در حقیقت میگه 4 ماه بیشتر فرصت ندارن، نهایتاً 4 ماه مهلت دارن که یا برگردند از این قسمشون یا برن طلاق بدن. خب حالا این آیه چه دلالتی داره بر حکم عدم جواز ترک وطع زوجه اکثر من 4 اشهر؟ ببینید، این از این دلیل استفاده می شود، از این آیه استفاده می شود که نهایت زمان ممکن برای ترک وطی زوجه 4 ماه، صریح آیه است. لازمه این معنا این است که پس بعد 4 ماه یجب الجماع، حکم تکلیفی واجبه. پس اگر کسی 4 ماه بگذره و از این عمل خودداری بکند، طبق این آیه گناهکاره و لذا یا لا یجوز و ترک و بطع زوجه اربعت اکثر من اربعت اشهر. به این آیه و مدت ایلا و مهلتی که به ازواج برای پایان دادن به ایلا داده شده، ما به دست میاریم که مدت عدم وطی با زوجه حد اکثر 4 ماه. از این آیه استفاده می شود عدم و جواز ترک وطع زوجه اکثر من 4 اشهر. خب این علی ظاهر مشکلی در دلالت این آیه به نظر نمی رسه. دلیل سوم روایتی است از صفوان ابن یحیی عن ابی الحسن رضا علیه السلام انه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها للأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإزرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما. از امام رضا سوال کرد درباره مردی که یک زن جوان نزد اوست، زوجه جوانی دارد و او امساک کرده از این مرأه برای ماها و حتی 1 سال و نزدیکی نکرده، نمی کنه با او، قصدش هم اضرار نیست. اصلا مسئله اضرار و اذیت و آزار و تنبیه زن مورد نظر او نیست، به خاطر گرفتاری و مصیبتی که براش پیش اومده بالاخره این چنین شده. یکون و فی ذالک آثمن، آیا در این عمل گناهکار محسوب میشه؟ قال علیه السلام اذا ترکها 4 اشهر کان آثمن بعد ذالک، اگر او را ترک بکند به مدت 4 ماه بعد از آن آثم و گناهکار شناخته میشه. یعنی این عمل گناهه، یعنی ترک و وطع زوجه اکثر من 4 اشهر یعد و یکون و اثمن، این اثم و گناه محسوب میشه. خب تو این روایت امام علیه السلام فرموده ترک وطی، اونم به نحو مطلق اسم و گناه محسوب میشه، نه اضرار درش ملاکه نه قصد اذیت ملاکه. لذا در حکمی هم که بیان شده اصل ترک را گفتن، نگفتن از ترک الوطیه به قصد الاضرار لا یجوز. بله در مورد ایلا عرض به حضور شما این مسئله بود، قصد اضرار، یعنی به غرض اضرار این کار رو کردن. اما اینجا تو این روایت به نحو مطلق فرموده و همینجا ممکنه یه اشکالی نسبت به استدلال به آیه مطرح بشه که خب اون چه از آیه فهمیده می شود ایلا است. یعلون النساء، اونایی که ایلا می کنن، ایلا در اصطلاح فقهی در واقع ترک، یعنی قسم بر ترک وطی زوجه به قصد اضراره. در آیه خب یعلونه آمده، یعلونه به حسب معنای لغوی اگر اشاره به اون رسمی باشد که در بین جاهلیت هم جریان داشته، اونجا هم به نوعی این خصوصیت درش بود. حالا حداقل این بود، مرد که عصبانی میشد، خشمگین میشد، عرض به حضور شما چنین قسمی میخورد. اما توی آیه میگه به هر حال کسی که اونایی که ایلاء میکنند 4 ماه فرصت و مهلت دارند. نمیتونیم بگیم این یعلونه هم اشاره به اون اصطلاح فقهی داره. به هر حال با توجه به این نکته، استدلال به آیه متوقف بر اینه که ما یعلونه را حمل بر معنای اصطلاحی ایلا نکنیم که درش قصد اضرار نهفته است. چون بحث ما اینجا به اصطلاح، به تعبیر دیگر، ادعاء ما اهمه، نفس و ترک وضع زوجه چه به قصد اضرار باشد، چه به قصد، چه لم یکن به قصد اضرار. این ادعا از این جهت اهمه. اما آیه خب اگر بخواد حمله بر ایلا به معنای اصطلاحی بشه، به اصطلاح فقهی، یا حتی اگر مقصود از ایلا همان رسم معهود در جاهلیت باشه، اینجا در واقع داره مهلت تعیین میکنه برای ترک الوطیه اذا کان به قصد اضرار. حالا حتی اگر قصد را هم ملاک نگیریم، بالاخره اضرار توش نهفته است. وقت از این جهت ممکنه یک اشکالی نسبت به استدلال به آیه پدید بیاد. علی ای حال در روایت این خصوصیت نیست، مطلق ترک مجامعت برای 4 ماه گناه شمرده شد. دیگه توش اینم نیست که اضرار و قصد اضرار باشه یا نباشه. از این جهت این روایت اطلاق داره. اما در مورد آیه ملاحظه فرمودید که آیه بالاخره درش دو احتماله. طبق یک احتمال دلیل اخص از مدعا میشه، طبق یک احتمال نه مساوی میشه، دیگه مثل مدعا میشه. اینم راجع به روایت. الان این یه نکته ای داره عرض بکنم، بعد به سوال شما پاسخ میدم. فقط عنایت بفرمایید این روایت، این آدرسش ندادم، بله، تهذیب جلد 7 صفحه 412 حدیث 1647، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 140 باب 72 از ابواب و مقدمات نکاح حدیث 1. همین روایت رو مرحوم شیخ صدوق هم از صفوان ابن یحیی نقل کرد. الفقیه، یعنی من لا یحضره الفقیه، جلد 3 صفحه 256 حدیث 1215. منتها چه در نقل اول که شیخ طوسی در تهذیب نقل کرد، چه در نقل دیگر که شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه این رو نقل کرده، مشکلی از حیث سندی وجود نداره. اما شیخ طوسی در تهذیب همین روایت رو با یه اضافه نقل کرده، یه اضافه آخر این روایت آورده. اونی که در تهذیب در یه موضع دیگری از تهذیب مع اضافت آورده اینه که قال علیه السلام اذا ترکها اربعت اشهر کان آسمن بعد ذالک الا ان یکون به اذنها. این استثناء رو در اون نقل دوم آورده، تهذیب جلد 7 صفحه 419 حدیث 1678. پس ببینید استثناء در یک نقل نیست، در یک نقل این استثناء وجود داره. و مهم اینه که در این نقل اخیر شیخ طوسی که ما گفتیم که مشتمل بر استثناء الا ان یکون به اذنها در ذیلش وارد شده، علی ابن احمد ابن اشیم ذکر شده که این مجهوله. یعنی یه مقداری این نقل مشتمل بر استثناء که شیخ طوسی از طریق علی ابن احمد ابن اشیم نقل کرده محل اشکال قرار گرفته، لذا شهید ثانی این روایت رو گفته ضعیفه. ضعف هم مربوط به این نقل، اونم به خاطر علی ابن احمد ابن اشیم. به هر حال حالا ما این مسئله استثناء رو بعداً رسیدگی میکنیم، اما اجمالاً این روایت به نقل معتبر هم از صدوق هم از طوسی در برخی از نقلها وارد شده، اطلاق هم داره. فقط یه مشکلی که اینجا هست این است که مورد این روایت المرأة الشابه است. ما باید اینو در جهت پنجم بحث کنیم، آیا این حکم اختصاص به مرأه شابه داره یا شامل غیر زن جوان هم میشه؟ اینو باید در جهت پنجم رسیده کنیم. بفرمایید شما. اصلا اولا این زن مدخول بها باید باشه، بله، زن غیر مدخول بها نیستا، زن مدخول بها باید 4 ماه به اصطلاح بیشتر نشه. خب این 3 دلیلی که برای این حکم بیان شده، دلیل اول که مورد اشکال قرار گرفت، دلیل دوم حالا وجهن قابل استدلاله، دلیل سومم اطلاق این روایت قابل اخذ، سندش هم معتبره و صحیح است. علاوه بر این بعضی از وجوه به عنوان تأیید ذکر شده. حالا 2-3 تا مؤید هم هست که این مؤیدها رو انشالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله.